لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين الهداة المهديين واللعن الدائم على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين آمين يا رب العالمين. قال الله العظيم في كتابه من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم بأحسن ما كانوا يعملون. موضوع سخن در این مجلس و محفل محترم در شبهای گذشته پیرامون حیات معنوی انسان بوده است. همون گونه که مستحضرید ما به بیان نکاتی پرداختیم که شاکله بحث ما را تشکیل می‌داد. اجمالاً گفته شد که انسان برخوردار از دو نوع حیات است، حیات مادی و حیات معنوی، و گفته شد که زمین ساز حیات معنوی را خود ذات کبریایی حق تعالی توسط انبیاء الهی، اولیای الهی برای بشر بیان کرده است. منتهای مراتب به بشر این نکته را هم یادآوری کرده است که این مصالح آماده برای انسان شدنت، این مصالح آماده برای هدایت تو، سعادت تو و نیکبختی تو ای انسان. نکته بعدی که اشاره کردیم این بود که برای هر کاری بخصوص تکامل معنوی، حیات معنوی، نیاز به یک سلسله تلاش‌ها، جدیت‌ها و پیگیری‌ها دارد. نمی‌شود انسان در گوشه‌ای بنشیند و بگوید من می‌خواهم به حیات معنوی دسترسی پیدا کنم. این کار عملی نیست و مقدور بشر نیست. منتهای مراتب در بخش پایانی بحث من به این نکته اشاره کردم که خدا چون به بندگان رؤوف است، چون به بندگان خودش مهربان است، دو کار کرده: یک، برای بشر زمینه‌های حیات معنوی را فراهم کرده، و نکته دوم دزدان راه زن حیات معنوی انسان را به انسان معرفی کرده است. یعنی به بشر گفته این مسیر، مسیر هدایت است، منتها دشمنانی سر راه تو هستند که تهدید کننده تو هستند، مانع ارتباط تو با خدا می شوند و گاهی اون چنان روی تو سرمایه گذاری می کنن، اون چنان روی توی انسان کار میکنن که تو را به سقوط و انحطاط میکشانن، انحطاطی که در حد حیوانیت سقوط کنی، بلکه خدای متعال سخنی بالاتر مطرح میکند. حیوانها از روز اول حیوانن، میانه راه حیوانن، پایان راه هم حیوانن، ولی اگر انسان و بشر از بشریت سقوط کرد، در مرحله اول تنزلش به حیوانیت است و اگر ادامه داد این مسیر حیات مادی و حیوانی، خدا این جمله را میگوید: لا اله الا الله اولئک کالانعام بل هم اضل. اینا مثل چهارپایانند، اینه که سقوط کردن تو دره، بلکه خدا میفرماید اینا یه پله از چهارپایان گمراه‌ترند، چون چهارپا بر اساس اون تدبیری که خدای متعال در نظام آفرینش برای او مقدر و مقرر کرده مسیر خودش را ادامه میدهد، ولی این بشر راه دیگری برای او تعیین شده، جاده انحرافی رفته، تو دره حیوانیت سقوط کرده و اون چنان آمده روی این موضوع پافشاری و اصرار کرده که خدا در تعبیر دیگری می‌فرماید: این شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. بدترین جنبندگان، مقصود انسان، بدترین جنبندگان، جنبندگانی هستند که کرند در این حال که گوش دارند، لالند در این حال که زبان دارند. لا اله الا الله، این شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. عقلشان، خردشان، اندیششان به کار نمیگیرند و در نتیجه بنا به تعبیر آیه دیگر، لهم قلوب لا يفقهون بها و لهم آذان لا يسمعون بها و لهم اعین لا يبصرون بها. قلب دارند، قدرت تفقه و فهم از اونها گرفته شده، گوش دارند نمیشنوند، چشم دارند نمیبینند. لذا فردای قیامت عجیبه، میگه کسانی که تو دنیا اعما هستن، معنای اعما این نیست که چشم ظاهری ندارن، ما خیلی نابیناهایی داریم که خدا هزاران با لطف در حق اونها کرده، حافظ قرآنن، نورانیت دل دارن. قرآن میگه من کان فی هذه اعما فهو فی الاخره اعما. کسانی که تو این دنیا چشم بصیرت ندارن، فردای قیامت با همین نابینایی دل محشور میشوند. لذا گلایه میکنن از خدا، میگن خدایا حشرتنی، مرا اعما آفریدی، و لقد کنت بصیرا، من تو دنیا چشم داشتم، چرا الان که آفریده شدم از اون چشم برخوردار نیستم؟ خداوندم بهش میگه این سزای نافرمانی توست، تو زمام امر را به دست شیطان دشمن هوای نفس دادی و اکنون بچش نتیجه اون چرا که خودت انجام دادی. من تا اونجایی که مطالعه کردم، البته مطالعات ما مطالعات محدودی است، من درباره کمتر موضوعی دیدم این همه کتب آسمانی، انبیاء الهی،
اولیاء الهی، عارفان، حکیمان درباره اون موضوع سخن گفته باشند، موضوع نفس انسان. هم قرآن هم پیامبران الهی هم عارفان هم حکیمان در رابطه با نفس آدمی سخن گفتن. و جالب این است که خداوند در سوره شمس قسم به نفس یاد می کند، و نفس و ما سواها فالهمها فجورها و تقواها قد افلح من زکاها و قد خواب من دساها. قسم به نفس و آفریننده نفس. بعد می فرماید قد افلح من زکاها، کسی که به خودش رسید، به نفسش رسید، نفس را از آلودگی ها پاک کرد و شستشو داد، این رنگ فلاح و سعادت و نیکبختی می بیند. و قد خواب من دساها، اما اگر کسی نقص وارد کرد بر این نفس، این نفس رو معیوب کرد، به جای نیکبختی و سعادت این انسان دچار سیاه روزی و بدبختی می شود. در وجود انسان جسم و روح وجود دارد، جسم و روح انسان. اگر این روح اوج بگیرد، انسان حیات معنوی پیدا می کند. اما اگر این جسم در اختیار هوای نفس قرار بگیرد و تحت تسلط هوای نفس قرار بگیرد، برادران من، خواهران من که با این خستگی دیشب، راهپیمایی روز قدس امروز، دعای ندبه صبح امروز آمده اید، من خیر مقدم عرض می کنم خدمت شما. باقی مطلب بالاخره تلاش های سخت و دشواری بوده، ولی عاشقان به مکتب، علاقمندان به مکتب اینا را کار نمی دونن. تمام این برنامه ها مایه نشاطشون هست. احیاء شب 23 خودش یه نشاط معنوی است. در مراسم دعای روز ندبه یک نشاط معنوی است. عمل به یک تکلیف اجتماعی یک نشاط معنوی است. امشبم در اینجا حضور پیدا کرده. ماه رمضان دیگه کم کم ما نمیتونم این جمله را بگم، ما داریم فاصله میگیریم، یا بگیم ماه رمضان از ما دارد فاصله میگیرد، و کم کم اون فراق و جدایی حاصل میشود. 5-6 شب دیگه بیشتر نداریم. همت بلند دار که مردان روزگار از همت بلند به جایی رسیدند. انشالله هم خودتون و هم دوستانو وادار کنید که این مهدیه‌ای که متعلق به حضرت بقیه الله است، انشالله مالامال از جمعیت عاشق مهدی باشد. ما هم به اندازه توانمون نکاتی که به ذهنمون میرسد عرض میکنیم تا چه قبول افتد و چه در نظر آید. هوای نفس اگر بر این جسم آدم مسلط شد و عرصه را بر روح تنگ کرد و به تعبیری روح را از میدان بیرون کرد، چه مشکلاتی تو زندگی انسان پیش میاد. من امشب میخوام نمونه های عرض بکنم. خواهش میکنم دقت کنید، این نمونه ها نمونه های عجیبی است. آدمایی که هوای نفس برشون غلبه پیدا میکنه دیگه سیری ناپذیر میشوند. یه حالت آتش، یه حالت آتش عجیبی در وجودشون به وجود میاد نسبت به گناه، نسبت به پذیرش مسائلی که تهدید کننده اخلاقشون، دینشون، معنویتشون هست. نسبت به اینا دیگه ابایی ندارن. میگن آب که از سر گذشت، چه یک نی چه صد نی. آب که از سر گذشت شعار عده این هست، چه یک نی چه صد نی. این شعار شعار اشتباهی است. خدا میفرماید درگه ما، این درگه ما درگه نومیدی نیست. صد بار اگر توبه شکستی بازای. من در حالات بعضی از افراد میدیدم عجیبه، موقعی که آدم آلوده شد به یه گناه، وادارش میکنه سراغ گناه دیگه، وادارش میکنه سراغ گناه دیگه، و همینطور دامن دامن آلوده و آلوده میشود. کسی تو تاریخ ما داریم به نام شریک ابن عبدالله، این آدم درس خونده است، آدم باسوادی است، در زمان حکومت مهدی عباسی زندگی می کرده. یه روز مهدی عباسی که از خلفای جور عباسی است، تو خلفای عباسی آدم سالم ما نمیتونیم ببینیم، اینا با شعار طرفداری از آل محمد، قدرت رو به دست گرفتن و اولین قربانیان حکومتشون اهل بیت بودند، اولین قربانیان. یعنی به شما عرض بکنم جنایتی که بنی عباس انجام دادند، اگر ما جریان شهادت امام حسین علیه السلام را در کربلا به عنوان یک نقطه تاریک در زندگی بنی امیه جدا کنیم، جنایاتی که بنی عباس انجام دادن اگر نگیم بیشتر از جنایات بنی امیه، کمتر از جنایات بنی امیه نیست. خیلی خباثت نشون دادن. این مهدی عباسی از خلفای جور عباسی است، این شریک ابن عبدالله یه عالم ملاست، درس خونده. خب اون روزا مهدی عباسی نیاز داشت، اینا به عنوان خلیفه اسلامی حکومت میکردن، نه به عنوان خلفای بیدین و کافر و امثال ذلک، نه، تحت لوای اسلام حکومت میکردن، ولی بیشترین خیانت ها به اسلام عزیز. ازش دعوت کرد که بیا منصب قضاوت را و قاضی القضات کشور را بپذیر. پاسخ نگاه کنید، مرحله اول که آدم آلوده نشده چقدر قوی حرف میزنه، چقدر جدی حرف میزنه، چقدر جسور و با جرأت حرف میزنه، اون هم حتی در مقابل یک ظالم. رو کرده مهدی عباسی گفت که میان ماه من به تعبیر روشنتر تا ماه گردون تفاوت از زمین تا آسمان است، من کجا شما کجا؟ من یه عالم دینم، یه ملام، یه باسوادم، تو یک خلیفه جور و ستمگر، اونم تو دستگاه تو من قاضی القضاتی را بپذیرم. خلیفه عباسی دید تیرش به سنگ خورد، حریف این عالم نمیشه، خیلی جدی جسور آمده میدون و حرفشو میزنه. گفت پس اگر قاضی القضاتی را نمیپذیری، معلمی فرزندانم را بپذیر، این که دیگه مشکل نداره، قرآن یاد دادن، احکام یاد دادن، مسائل دین یاد دادن. گفت فرزندان تو و من، حالا تا اینجا حرفا قوی و محکم، خدا نکند انسان بیفتد و سقوط کند. خیلی ها حرفای بالا بالا زدند، ولی تو مرحله امتحانات آخر رفوزه شدند. حرفا بالا بالا، تاریخ هم که آدم نگاه میکنه میبینه خیلی درشت قوی. دید اینجا هم تیر خلیفه به سنگ خورد، حاضر نیست بیاد حتی استادی و مربی بودن فرزندانش رو عهده‌دار بشود. گفت حالا از این دوتا ما صرف نظر کردیم، دعوت مرا که میپذیرید؟ گفت چیه دعوت؟ گفت یه سفره درویشانه ای داریم، سر نهار نهار خدمت شما باشیم. سفره خلیفه سفره درویشی است. گفت حالا این دعوتو میپذیرم. نقطه آغاز همینجاست.
این نقطه آغاز. سر سفره آمد دید عجبه که درویشا سفرهشون اینه، پس خوشا به حال درویشا. دید سفره انواع و اقسام غذاها درش چیده شده، غوغاست، تو عمرش ندیده نچشیده و نخورده. آمد این غذا را که از دسترنج دیگران تهیه شده، لقمه حرام تو زندگی نقش داره، بساط انسان را برباد میدهد، خورد. خلیفه چهره شو نگاه کردی، این چهره چهره یه ساعت قبل نیست، این آدم عوض شده، این لقمه جور و جور کرده آقا را، تغییر کرده. گفت که معلمی بچه ها را میپذیری؟ گفت نمیخواستم بپذیرم ولی نمکگیر شدم. نمکگیر شدم، پذیرفت. قاصد فرستاد پیش خلیفه، خلیفه جرأت نمی کنه بگه بیا قاضی القضاتی را بپذیر. به خلیفه پیشنهاد کرد اگر منصب قاضی القضاتی را هم خلیفه پیشنهاد کند، دیگه ما میخوایم وقتمونو بذاریم در اختیار خلیفه باشیم. قاضی القضاتی را هم پذیرفت. هنوز آغاز راهه. حقوق براش تعیین کردن، یه حقوق مکفی و فراوان. موقعی که آمد حقوقشو بگیره، اون روزها پولای درهم و دینار و اینا میدادن، اسکناس نبود، به صورت سکه میدادن. یکی از این سکه های مقداری به تعبیر ما ایراد و اشکال داشت، ضرب درست نشده بود سکه. سکه را نگاش کرد و پس داد، گفت اینو عوض کن برام. گفت در مقابل این همه پولی که تو داری ماهانه میگیری، این سکه‌ای که حالا ارزشی هم نداره خودش به تنهایی، چرا این همه مصری؟ گفت چیزی که من میدانم تو نمیدانی. گفت تو چه میدانی که من نمیدانم؟ گفت من دینمو دادم. بله، دینمو دادم و چون دین دادم چیزی برام باقی نمونده، تمام هستیم همین پولیست که دارم دریافت میکنم، ما به ازایی ندارم. تو دستگاه ظلمه که نباید بیام آمدم، قاضی القضاتی پذیرفتم و هم نشین یک حاکم جور که نباید بشوم شدم، و دیگه چه میخوایی؟ این معناش این است، آتش میاره و به دنبالش انسان راه میفته، مانند کسی که در یک باطلاق گرفتار آمده، هرچه دست و پا میزند دیگه قدرت بیرون آمدن ندارد. ولا تکونو کالذین نسوا الله فانساهم انفسهم. خیلی عجیبه، قرآن میگه هانه من، میگه مثل کسانی نباشید که خدا را فراموش کردن و بعد دوچار خود فراموشی شدن، یعنی هویت انسانیشون را از دست دادن. آدمایی که با خدا جدایی بینشون حاصل میشود، گام بعدی جدایی با خودشون، یعنی اصلا هویت انسانیشون را گم میکنن. در همین زمان ما حوادث تلخی تو عراق پیش آمد. یک دفعه 6 نفر از بستگان و فرزندان مرحوم آیت الله العظمای حکیم که از مراجع بزرگ نجف اشرف بودند، توسط رژیم صدام دستگیر شدند. اینا را دستگیر کردن، هوای نفس، قساوت قلب چه می کند؟ موقعی که اینا را دستگیر کردن، عیناً نظیر دستگیر کردن اون 6 نفری که در زمان معاویه دستگیر شدن، خیلی عجیبه، تاریخ گویا تکرار می شود، نمونه های روشنی به ما ارائه می دهد.
در زمان معاویه 6 نفر معاویه دستگیر کرده که در رأس اونها حجر ابن عدیه. حجر ابن عدی. اون روز به حجر ابن عدی گفتن حجر بیا اعلام کن تو مرآ و منظر عمومی جامعه اسلامی اون روز، اعلام کن که علی مسلمان نیست، که وجود مقدس سالار شهیدان حضرت ابی عبدالله الحسین نامهی به معاویه نوشت بعد از شهادت حجر ابن عدی. نامه نوشت از روزی که تو از مادر متولد شده ای هیچ گناهی نبوده که انجام ندهی، و اگر از بقیه گناهان صرف نظر کند خدا، این گناهی که مرتکب شده ای و حجر ابن عدی را به شهادت رسنده ای برای آخرتت، برای به جهنم رفتنت کافیست. این نامه ایست که حسین ابن علی به معاویه می نویسد. در زندان بغداد این 6 نفر عالم، روحانی، ملا، فاضل، اهل تهجد، راز و نیاز و مناجات رو دستگیر کردن. میگن بیاید دو تا فتوا بدید وگرنه با جانتون بازی کردید. فتوای اول اعلام کنید که به تعبیر ما حضرت امام اعلام کنید مسلمان نیست، تاریخ تکرار میشه. و نکته دومی که اعلام بکنید، این نکته را اعلام کنید که جنگی که بین عراق و ایرانه، اعلام کنید جنگی است بین عراق اسلامی و بین ایران کافر زردشتی. اینو اعلام کنید موقعی که انسان مسلط بر نفسه در مقابل قساوت کسانی که تحت تأثیر هوای نفس قرار گرفتن. جان براش مهم نیست، کشته شدن براش مهم نیست. گفتن اما نسبت به مسئله اول، ما تا اونجایی که سراغ داریم انسانی در این اصل مؤمنتر و مسلمانتر از امام خمینی نیست. اما نسبت به مطلب دومم پاسخ این است، اگر ما بخوایم چیزی بنویسیم امروز اینو می‌نویسیم که دولت کافر بعثی در مقابل ایران اسلامی جنگ را آغاز کرده است. قدر این علمایی که تو زندان از بین رفتن و به شهادت رسیدن کسی ندانست. صدام تا متوجه شد اینا این جملات بر زبانشون جاری شد، پدر پیرشون را آوردن، عموشون را آوردن، بستگانشون را آوردن جلوی اونا، دستور داد به وسیله شلیک گلوله بدنهای اینها را سوراخ سوراخ کنند و اینها جان به جان آفرین تسلیم گفتند و رفتند. مقایسه کنید قساوت قلب به خاطر هوای نفس و فرو رفتن در وادی گناه چی می کند، و انسانهایی که از حیات معنوی برخوردارند و نمی خوان کتمان حق و حقیقت بکنند چه شکلیست. اینی که قرآن و روایات رو نفس آدم تکیه می کند و گفتند با این نفس انسان می تواند سعادت را در آغوش بگیرد و به وسیله این نفس می تواند بدبختی و شقاوت را. اگه رو نفسمون کار کردیم، اگه با خدامون راز و نیاز کردیم، اگه با هوای نفس مخالفت کردیم، تمام موجودات عالم هستی هنگام حمد و تسبیح ما با ما هم صدا می شود. اینا افسانه نیست، اینا واقعیت. مرحوم آخوند کاشی تو اصفهان، از علمای بزرگ و تراز اول، استاد مرحوم آیت الله العظمای بروجردی است و شخصیت های دیگر،
طلبه میگه من تو مدرسه صدر اصفهان نیمه شب از خواب پا شدم، وضو بگیرم، نماز شب بخوانم. وضوم که تمام شد یه مرتبه متوجه شدم این برگ درختان مدرسه، خشت دیوار مدرسه، سنگریزه های کف حیات مدرسه، گویا همه با هم میگن سبوح قدوس رب الملائکه و روح. عجب، من کجا هستم؟ تو این دنیا هستم؟ تو آخرت هستم؟ تو شهر هستم؟ بیرون شهر هستم؟ گفتم خدایا گویا اینا پشت سر بیان کسی دارن نگن سبوح قدوس رب الملائکه و روح. میگه پله ها را بالا رفتم، از طبقه اول رفتم طبقه دوم، دیدم در یه محوطه آخوند کاشی اون عالم وارسته سر به سجده گذاشته، محاسنش روی خاکها، میگه سبوح قدوس رب الملائکه و روح. و تمام درختان، دیوار، سنگریزه ها همه با هم میگن سبوح قدوس رب الملائکه و روح. میگه تا من این صحنه را دیدم تجلی این حقیقت مرا تکان داد، بیهوش افتادم، به حالت غشوه افتادم. یه مرتبه صدای مؤذن شنیدم، الله اکبر. این نفس آدمه به کجا میرسد؟ الله اکبر، اشهد ان لا اله الا الله. دیدم اصلا این الله اکبر، این اشهد ان لا اله الا الله، الله اکبر و اشهد ان لا اله الا الله معمولی نیست که من هر روز میشنیدم، اصلا توی فضای دیگری مرا قرار داد. میگه صبح رفتم گوشه مدرسه، دیدم آخوند کاشی اونجا نشسته. گفتم آقا من دیشب نصف شب از خواب پا شدم، وضو گرفتم نماز شب بخوانم. دیدم این برگ درختان و خشت دیوار و سنگریزه ها همه میگن سبوح قدوس رب الملائکه و روح. بعدم پله ها را آمدم بالا، دیدم تو طبقه دوم شما در حال سجده اید، شما دارید میگید سبوح قدوس. برگ درختانم میگه سبوح قدوس. ای چه خبره؟ میگه یه نگاهی به من کرد، یه نگاهی به من کرد، فرمود که این سبوح قدوس گفتن من در مقابل عظمت پروردگار چیزی نیست. میخوام ببینم از کجا گوش تو را باز کردن که تو هم این حقیقتها را شنیده ای. این سبوح قدوس ورد همه موجودات عالم هستیست، تو تازه از من به برگ درخت شنیده ای؟ این انسان است. ما سمیعیم و بصیریم و خوشیم، با شما نامحرمان ما خاموشیم. ما سمیعیم و بصیریم و خوشیم، با شما نامحرمان ما خاموشیم. حقیقتها را خیلی ها درک می کنند ولی عده نامحرمن، و چون نامحرمن حقیقتها را اونگونه که باید درک بکنن درک نمی کنن. مرحوم آیت الله شفتی، اینم بگم دامنه عرضم رو جمع کنم، حالات عجیبی داشت این عالم بزرگ. از خادمش سوال کردن آقا آی شفتی چطور آدمیست؟ گفت آدم خوبیه، فقط یه عیب داره. گفت عیبش چیه؟ گفت شب که خدا میگه شب، نصف شب از خواب پا میشه، تعادلشو از دست میده. یه حیاتی داریم، یه حوزی داریم، دور حوز میچرخه، با صدای بلند مثل آدمای دیوانه فریاد میزند ای محبوب من. حالا نگاه کنید، خادم در حد فهم خودش قضایا را میفهمه، میگه آقای من عاشقه ولی مخفی نگه داشته که عاشق کیه. او خیال میکنه عاشق
عالم دنیاست و لذت‌های دنیاست. میگه سید شفتی من عاشقه، هی میگه محبوب من محبوب من، ولی تو الان مخفی نگه داشته، منم که خادمش هستم نمیدونم این محبوبش کیه که نصف شب پا میشه میگه ای محبوب من. رسد آدمی به جایی که به جز خدا نبیند، بنگر که تا چه حد است مقام آدمیت. آدم گاهی به جایی میرسد که دیگه این جان برای انسان ارزش ندارد. میگن یه جوانی رفت مکه در روزی که حاجیا قربانی میکردن، این جوان پولی در بساط نداشت، گوسفند بخره، گاو بخره، قربانی کنه، به خدا تقرب بجویه. میدید افرادی که پول دارن گوسفند میخرن، گاو میخرن، شتر میخرن، قربانی میکنن. دست ها را با آسمان بلند کرد، گفت خدای من، اینا با امکانات و نعمت هایی که بهشون داده ای گاو میخرن، گوسفند میخرن، شتر میخرن، قربانی میکنن تا به تو تقرب پیدا کنن. من چیزی ندارم بخرم، من یه جان دارم، خدا جان مرا از من بگیر تا من به تو تقرب پیدا کنم. میگن فاصله ای نشد، بعد از این دعا این جوان روی زمین افتاد و جان به جان آفرین تسلیم گفت، چون از خدا خواسته بود برای تقرب به تو یک جان دارم و این جان را تقدیم میکنم. آماده شدید چی میخوام بگم؟ این یه حاجی بود، تو منا از خدا خواست خدایا جان دارم، این جانمو برای تقرب تو از من بگیر و منو قبض روح کن. اما من میخوام بگم این حاجی که تو منا بود جانشو خدا ازش گرفت و قربانی شد، اما فکر نمی کنم با لب تشنه جان داد، اما فکر نمی کنم داغ جوان دیده بود جان داد، اما احساس نمی کنم این جوان داغ برادر دیده بود جان داد. شاهد قطع قطع شده بدن برادر نبود جان داد، اما من یه حاجی امشب سراغ دارم تو کربلا که فرمود ترکت الخلق ترن فی هواکا، خدایا همه را رها کردم تا تو را ببینم. اما اون لحظه ای که جان داد داغ جوان دیده بود، داغ علی دیده بود، داغ عباس دیده بود. من فکر میکنم اون موقعی که این جوان تو منا جان داد، حاجی ها جمع شدن، با عزت و احترام او را دفن کردن. اما لا یوم که یومی که یا ابا عبدالله، زینب آمد برادر را نشناخت، گفت آیا تو برادر زینبی؟ تو فرزند پدرم علی هستی؟ تو فرزند مادرم زهرا هستی؟ آخه برادر با چه علامتی بشناسم که تو برادرم علی؟ حتی اون لباس کهنه به تن نداری؟ میگن زینب رو کرد به برادر، برادر یه لحظه به حال خواهرت زینب نگاه کن. میگن زینب اون چنان اشک ریخت، گریه کرد، رو کرد به مدینه به قبر رسول الله، جدی یا رسول الله هازا حسینو که مرملون به دما، مقطع الاعضا، مسلوبت الامامت و الردا، این کشته فداده به هامون حسین توست و این سید دست و پازده در خون حسین توست. لا از هک الله سن ده این زهیکت و آل و احمد مظلومون، قد قهرو نسألوک اللهم و ندعوک باسمک العظیم الاعظم الاعز الاجل الاکرم، یا الله یا الله یا الله یا الله یا یا الله یا الله یا الله یا الله. پروردگارا اهل مجلس ما را اهل بهشت بگردان، این توسلات را به شایستگی از ما بپذیر،
روح بلند رهبر فقیدمون عالی است اعلا بگردان، به مقام معظم رهبر عزیز انقلابمون توفیق و طول عمر با برکت مرحمت بفرما، به مرزامون شفا عنایت بفرما، سفر مسافرین بی خطر بگردان، حاجت حاجتمندان روا بگردان، قرض مقروضان ادا بفرما، توطئه دشمنان به خودشون برگردان، به خانواده های مکرم شهیدانمون صبر و عد کرامت بفرما، به مؤسس این اساس، به مؤسس مهدیه خدایا عزت در آخرت و همجواری در کنار رسول الله و امیر المؤمنین عنایت بفرما، خدمتگزاران این مجلس و محفل به همه آنان عزت عنایت بفرما، توطئه دشمنان به خودشون برگردان، در فرج اربابمان مولایمان آقایمان ولی نعمتمان تعجیل بفرما و عجل ثم قرب فی فرج مولانا صاحب الزمان.